تفسیر فرمان مالک اشتر جلسه چهارم دردهای بزرگ بشر از دریچه سیاست اول تیر ماه 1367
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین فارئ الخلائق اجمعین و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. در درس گذشته یک مثالی را شروع کردیم برای بیان یک مطلب مهم. متاسفانه مطلب بعدی به قدری فشار داشت که اون مثال یادم رفت و رد شدیم، رفتیم به مطلب بعدی و الان با عرشبت اعتذار همون مثال را برای شما بیان میکنم. تصور بفرمایید که یک منبعیست در دامنه کوهی یا یک جایی که همیشه در معرض خطره، مواد سمی ممکنه قاطی بشه با دست بشر یا به جهت عوامل طبیعت، سنگی بیفته، خاکی بریزه، عوامل در معرض تأثیر عوامل مضر باشه. طبیعیست که باید کسانی که از این آب توقع دارن استفاده کنن مجبورن یک ایده را متصدی حفظ منبع آب از مواد مضر بگمارن نکنن. و فرض این است که این آب که به جریان می افتد می رود مزارع مردم را سیراب می کند، گلها را آب می دهد، تولید وسایل معیشت می کند. این مثالی که عرض کردم اون منبع داران، اونهایی که در منبع سر منبع ایستاده اند، اینها هستند که در طول تاریخ برای انسان و تفکرات او کار میکنند که مغز و روان اینها مختل نشه، اینها سودجو نباشند، اینها را جهل از پا در نیاورد، از مغز اینها این آب روان خود سرازی بشه بره مزارع جامعه را سیراب کند. این بود. لذا شما در طول انبیاء علیهم السلام و اوصیای آنان انسانهایی داشتید در طول تاریخ به نام حکما، اولیاء الله، حکمای راستین، نه عاشق اصطلاح بافی، نه واقعا عاشق حقیقت. اینها دائما منبع را داشتن، بحثشون، تفکرشون، اندیشهاشون درباره هویت این آب و صاف نگه داشتن آن از مواد مضر بوده. در دورانهای اخیر که این صنایع آمد سود خود را نشان داد و دیگرگونی در زندگی انسانها ایجاد کرد و دیگرگونی فوق‌العاده اساسی بود و نفع داشت، منفعت داشت. آقا اونهایی که در معمور حفظ منبع بودن اینا هم را افتادن، شما هم اومدید. منتهاش البته اول به عنوان دانش رفتن، بعد رفتن گوتر شدن در عرشبت که اون چی که نوه دانشه، در شرط اینا حکمت را داشتن، اینا را میکردن حکمت حیات بشری را، چه به صورت ادبای زبردست، چه به صورت فقها و روحانیین بسیار والا، چه به صورت حکمای عالی قد. این بسیار مهم بود. یعنی اگر دوران ما قبل صنعت بود ما نمیدانیم چه در مغز زمین راشد یک انسانی بود بسیار خدمت گذار بر اون منبع آب، چون تو از منبع آب را درست روانه کن، دانش را به صورت مطلق تا تعریف نشده مورد پرستش هم نده در جوامع بشری. دانش بزرگترین وسیله پیشرفت ما، اما نه پرستش. چه میداند کسی اگر اینها امثال این آقایان که خوب متفکر بودن، میگه جای تردید نیست که اگر در دورانهای قبلی بودن اینها یک انسانهایی بودن که مطالب ناب را میگرفتن از اعماق مغزشون و روحشون، میگفتن آقا بفرد عمل کنید. اون خونا میبردن در صنعت، اون که در صنعت باید به کار ببره استفاده میگه تئوری های قبل از علم دیگه، و این جریانی بود حتی در علم هم خوب استفاده میشد. ببینید این مثال از بخواهد عبور کنیم، ارزد به یادم بیاید که این مثال درست تطبیق بشه. مثال همین بود ولی میخوام تطبیقش کنیم انشاءالله. شما ببینید حتی در علم، اون مثال را من بارها همیشه عرض کردم برای دانشجویان عزیزمون، یک برگ را از درخت میبرید میبرید در آزمایشگاه، از نظر علمی مورد بحث قرار میدید، خیلی خیلی هم لازم و کسی هم ضرورتی را ممکن نیست. اما شما بدونید انسان‌های مورد احتیاج است که بیاید بگوید این برگی که در آزمایشگاه این شرایط نشان داد بریده از شاخ است، بریده از ساقه است، بریده از ریشه است و از زمین است و از منظومه شمسی است، کیهان فروغی میخواهد روی این یک روشنایی دیگر روی برگ بیفته. این مال اون منبعداران بود، این مثل مال منبعداران بود که بگوید به هر جزوی ز کل کن نیست گردد، کلن در دمز این کن نیست گردد، جهان کل است و در هر طرفت العین، عدم گردد بلا یبقا زمانین، دیگر باره شود پیدا جهانی به هر لحظه زمین و آسمان. این اینجا تکیه پشیبان داره. نه آقا، تو در یک برگ گسیخته معلومات تو تمام نمی شود. برگ در حال ترکیب با کل فروغی از کل دارد که العلم و نورون یقذف الله فی قلب منیش ها اونجا شروع میشه و شوخی کانت را اونجا جواب میدهی که میگوید آغاز علم را به خدا نسبت دادن شوخ چشمی، اما اینکه پایان علم خدا حق است. ما از ایشون میپرسیم مقصود شما از آغاز علم یعنی بریدن برگ از درخت و به طور محدود جامد در آزمایشگاه مورد بحث قرار دادن صحیح است از یک جهت، اما اگر بگوییم علم از اونجا شروع نمیشه، اون یه اینکاسی مقدمه علم است، یا مرتبه از علم است یا ما قبل علم. علم از اون موقع شروع میشود که بگویید این برگ در کل هستی حقیقتی در یک سیستم بالا در حرکت که فعلا در درخت سیب این معنا را میدهد. اینجا چون فروغی از این اشراف بر کل پیش می آید که این می گوییم نورم یقذفه الله فی قلب من یشاء و نعباد. برمی گردیم به مسئله منبع. اگر نظر بعضی از دوستان تشکرم، می دانم که دو سه سال پیش دو سه نفر از فضلای آلمان آمدن اینجا در انجمن اسلامی حکومت فلسفه بحثی داشتیم و بحث هم خوب بحثای خیلی مفیدی شد و انصافا سعادت از نگاه مسیحیت و اسلام بحث شد، بعد مسیحیت و اسلام، اسلام و مسیحیت. آقایان بنا شد که خودمون هم یک بشین نشستی داشت باشیم و بحث کنیم. تشاهدن منزل ما و نشستیم و بحث شروع. در وسط بحث من به این آقایان گفتم که شما آقایان دانشمندان آلمان و فضلای آلمان فلسفتون تا حدودی عمیق بود و عمیق بود و با فلسفه ما گمفیشی داشت، شما چرا رفتید اینقدر در حسگرایی افراطی غوطه‌ور شدید؟ شما فلسفتون عمیق بود. مثل که این داستان را با تاریخ یادداشت کرده ام که چه روزی بود، در کجا بود، چه شکلی بود که این بحث را ما مطرح کردیم. جواب مثل که آقای مایر بود، او جواب اینجا رو داد، گفت که متاسفانه ای بارتش بیاداش کردم از با تاریخش، متاسفانه امروز فلسفه در اروپای ما یا در آلمان کارمندان فلسفه هستن و فیلسوف نیستن. یعنی باید مثلا قوانین مرتبی می آیند و سر کارشو می شنن یه مقدار فکر می یه دست می دن بعد می دن دیگر اون حالت هستی شناسی و اون هستی عرشت جهان شناسی فعلا شد مثلا واقعا جای تحصفه. این را من عرض کردم که با تاریخ هستی که این برای این نسته اون منبع دارم گفته به به عجب میوه های بود و این بچه ها بابا دارم میوارم میرم بشت منبع را بری نکن منبع را رها نکن میاید ها؟ به جای این که هدف اعلای حیات شما را با بسته به هستی آفرین بکنه برای شما نهریسی یونم را دوباره احیا خواهد کرد میاید بلاخره این منبع را خاریدم میگه من فکر میدم به شما فکر میدم یعنی الان در منبع معنای کلام من به شما اندیشه میدهم برای شما ارشد مکتبی را میکنم یعنی من الان جز اون میرابا هستم بگیرید بیاد این مثال را برای این خواستم عرض کنم و این صافت این اشتباه بزرگی شد برای ما شما خیال رو تنید که الان ارتباط ما با جهان هستی به کلاس آخر رسیده فارغ التحصیل شدی؟ نمیدونم والا این دفیتی چی داره میاد ما فارغ التحصیل شدی من هستی آغاز کاره به قول بعضی از دانشمندان خردمند و آگاه میگن بسم الله الرحمن الرحیم مال تولستوی ایشون میگه این همه جریانات این همه پیشرفت های علمی و صنعتی میدید وضع ما چیه؟ در دانشگاه حیات حقیقی را داریم میزنیم ببینیم راه خواهد داد یا نه داریم در میزنیم با این مقدمات و این صافه خود مسئله بسیار مشرفانه این مطلب داریم در دانشگاهی را میزنیم باز میکنن ما بریم درس بخونیم یا نه خب این مثال را برای این عرض کردم که آیان در نظر شریف شب باشید دو تا مسئله دیگر باز از سخنرانی قبلی بود اونم عرض میکنم یکی شد مسئله تحر و تخصص بود بعضی از دوستان اشاره کردن که این بحث مشروح هم بشید عرض میکنم که چون ما در مقدمه فرمان مبارک بارکشتر هستیم و میشه اینا یک سخنرانی مستقل کرد و اجازه بدم که ما اینجا این بحث را بگذاریم در مباحث بعدی در باره تعهد و تخصص بسید یه جایی برسه اونجاست که امیرالمومنین میفرماید باره که اگر با یک نفر تعهد بستی عمل با اون تعهد بکنی ولی اون دشمنت باشی تعهد یعنی اون موضوع تعهد را آویه شخصیت قرار دادن شخصیت در گروگان تعهدت است اینا ایشان ایجا بید من اونجا بحث میکنم براتون مفسرم مسیح دیگر باز اشاره کرده بودم به عشق حقیقی که عرض کردم هر چه کار بزرگ در تاریخ بدید مال عشقه آخه کسی که آقا تا صبح تا اذان میشسته یا در حال تهجد بوده برای کشف قاره های کشف ناشده روح یا برای قدم زدن برای تکامل یا برای اکتشافات در جهان طبیعت آقا این عشق میخواد این یک عامل غیر طبیعی میخواد این مافوق عرشبت هیجانا البته در دوران ما منفعت گرایی اینها این مساعد تحت شعا قرار داده و دارن خاصالش هم داریم میبینیم جای تعدید نیست ولی اصل تمام قدم های بزرگ مال اون عشق حقیقی و عشق الهی بوده است چه بسا اینا دیگه تازگی در باره بحثی در حافظ از کردم میگه تکرار نمیکنم ولی یک اشاره میخوام عرض کنم عشق های کلپه رنگی بود عشق نبود عاقبت ننگی بود یک تعبیری داره خیلی دیدم اخو ملاحظه فرمون دهید در فراغت شبها چی طول شده نمیدونم چقدر دارم ناله می کنم دنیا برای من تاریک شده است یاد ناله و گریه و زاری به راه می اندازد عاشقهای مجازی چرا می اندازه چرا این دو بیچاره نشه کیفر نابودی شخصیت را برای دو تا چشم ابرو بس که خواهد داد دو تا چشم ابرو زیبا اینقدر خرجی می خواد خرج بشه روش جمال بله راحت بگید برو به جمال بالا در که زیبایی بله برای در گل فرو افتادن نه خیلی در گل فرو رفتن نه در که زیبایی بله و بعضی از فلاسفه حتی مولا صدرا رحمت الله علیه یا حتی بعضیها مولوی حتی ابن سینا در این مسئله که میخوان بیان عشق مجازی را پلی برای عشق حقیقی قرار میدن مورد از نظر با تمام بزرگی دارن. خیلی هم علاقه داریم بهشون و خیلی هم از اونها ما استفاده ها میکنیم برای اینجا اشتباه فرمودن. پا فرو رفتن در گل نه در که زیبای غیر از اینه جمیل و جمال دعاها پر از جمیل و جمال توجه فرمودید یا نه؟ لذا اینا انشالله طلبتون یه بحثی ما انشالله خواهیم کرد درباره عشق مجازی و عشق حقیقی. عشق امر کل ما رقعه ای او قلدم و ما قطره ای او صد دلیل آورده و ما صد استدلال ها. اون یکی دیگر اون غیر از این است که عرشبت تمام عوامل درک و دریافت را مختل داشته به نام عشق مجازی. حیفیس بشر اینجا خودش را گرفتار کنه عاشق یکی از اونها که واقعا جمله نهایی است. آقایا اگر بخوای یادداشت کنید توش کار کنید عاشقان از درد زن نالیده اند که نظر ناجایزه مالیده اند. خدا پادش است. جای پرپر زدن شخصیت اینجا بود. شخصیت بی نهایت گرا، شخصیت خدایاب، شخصیتی که واقعا رفی کن تول عالم الاکبر و امیرو می فرمود ات از امو انک جرم صغیر که فدای جرم صغیر می شوی ای عالم بزرگ. ترازی کنگره عرش می دیدنند صفی ندانمند که در این دامگه محدود بی نهایتش داره میکنه. آقا محدوده ها، محدوده بی نهایت رو بخورش بی نهایته اشتباه هم خیام که در طرفی ای زیبایی تو بی نهایت دروغ رایده. آقا در یک جایگاه محدود زیبایی چون که بی نهایت باشه؟ واحدهای مجموعه زیبایی محدوده چطور که بی نهایت باشه؟ بی نهایت خودم در آوازه جمالت از جان خود شنیدی چون باد آب آتش در عشق تو دوید. اندر جمال یوسف گر دست ها بریدن دستی به جان ما بر بنگر چه ها برید. آقا بی نهایت گراست، بی نهایت گراییش را عوضی گرفته در اون موضوع عشق مجازی داره هر شود میخواد صرف کنه اسمشا میگه او. اونی که جنبه خارجی داره به اصطلاح آقایان ابجکتیوه جنبه ای داره خیلی بی نهایت. کجاش بی نهایت؟ شما یقین بدونید اگر بنا بشه فعالیت ریاضی مغزی به کار بیفته این یک به اضافه یک، این به اضافه دو، به اضافه میلیارد، به اضافه بگو برو اصطان داره که تو جروس می کنه که برو تا بی نهایت. ولی بابا والا به خدا این محدوده. این درون تو یک همچه قدرتی داری. خدایا پروردگارا ما را به این قدرت‌های من آشنا بفرما و به اون موردی که باید این قدرت صرف بشه ما را آشنا بفرما. خلاصه از کلم نمیخواستم چون باز از یه دوستان اشاره کردم که یک اشارهی بشه عشقی که به خط و خال باشد نقش قلم و خیال باشد. عشقی که نه عشق جاودانیست بازی که یه شهوت جوانیست. برای که خستشید یه جمعه از کنم گفتن یه پسری هی داشت گریه میکرد گفت مانتش گفتی چرا گریه میکنی؟ گفت من عاشق شدم. آقا شروع کرد درباره عشق بحث کردن. بیچاره مادرم من تو گوش میده من عاشقم عاشق شدم. مادر ساده گفت به چه عاشق شدی؟ ما میریم میگیریم ازدواج قانون الهیه خواستگاری میریم. گفت هر کس را که شما بگید عشقا بگید. بابا بگو دیدن ازدواج میخواد دیگه. این عشق خط و خال کلی ما کلیشا نفهیده بودیم. آخه معشوق باید معیم باشه. میگه هر کسی شما بگید من عاشق همونم. عشق اون بود اون که گم نگردد تا باشد از اون قدم نگردن. عشق دیگرگونی بسیار هر کی بوده تعبیر خیلی زیباست. نمیدونم خود شاعر چقدر توجه داشته به این نصیحتی که از مغزش خطور کرده. زن که عشق رستگان آیندنی عشق اون زندگ و زین کو باقی است، از شراب جانفزایت ساقی است. نمیدانم که آیا واقعا شاعر توجه به این حقیقت داشته. دیگر اون عشق دیگرگون نمیشود. اون درک زیبایی یک درک است. تمام لحظات عمر با شما هست. اگر در این دنیا ابدی بمانی او دیگه دیگرگون نمیشود، به جهت که معشوق ما فوق حرکت و سکون است. انگیزه انگیزه ما فوق حرکت ها، ما فوق دیگرگونی ها. بسیار تعبیر زیبایی. خب وارد بشیم به مقداری از بحث خودمون. بسم الله الرحمن الرحیم. خب آقا ما فرمان مارکش در آرمانگراییه، نمیخواهیم. بسیار خوب، نخواهید. البته بازی که اشرا دارد که من نخواهم چشم رو تن کور کن، برای من نمیخوام ببینم. اصلا من علاقه به دیدن ندارم. من نخواهم چشم، یا لطف کن کور کن منو. هر شود نه آقا، فرمان مارکش در آرمانگرایی، اوتوپیایی، خیالیه. بگذارید مردم با قوانین عرشبت، آخه کلمات هم خیلی قشنگه، قانون اجتماعی کذایی تحریدش کنی، یعنی جبر آزادین ما با زنجیری که حلقه هاش خیلی شفافه حرکت کن. ولی این میگه نه، بذار یه خورده تم آزاده بچشه، که این بیچاره از همه طرف الان گرفتاره. حداقل احساس حیات بکنه، حق حیات، حق کرامت و حق آزادی معقول، حقوق پایه سگانه را فرمانی را گفتیم. بار دیگر میگوییم، بار دیگر خواهیم گفت، مالکا بر قلبت بفهمان که به این انسان ها باید لطف کنند، محبت کنند، عدالت بکنند. حقوق اینها سرش نمیشه. میگه درست میشین کلاه را بر ندار، زندگی مختل میشه، تو هم کلاه را بر ندار، شلاغ دارم و نمیدارم حقوق ها. البته من الان میسابه این طور عرض کردم، نمیخوام عرض حقوق را پایین بیارم. اونا هم کارها کردن، زحماتی کشیدن، واقعا هم در طول تاریخ بسیار هم نتیجه داشته. ولی میگه من کاری با افراد ندارم، هر چی میخواد بشه بشه. انسان ها میخوان کوهاتش را بشن، من حقوق طلایی را میخوام روی اینها بنا کنم. خب یکی از اونها که اگر گفتید این آرمانیست باید نوشیجان کنید، مسئله قدرته. چی کار کنید؟ واقعا محتاقم، واقعا عجیب. کیست اون شخصی که قدرتی به دست بیاورد اگر از درون وابسته نشود به قادر مطلق؟ اگر نفهمد که این قدرت دست او امانت است، اون قدرت او را ناتوان نکند. یکی دو تای ما نشان بده، بذارید این حسرت در دل ما نمونه. بارها از کردم، من دو تا از شاگردای شوبی شومیلی را موقعی که نجف درس میخوندیم رفته بودیم یک کتابخانه میخواستیم کتاب بخریم، دو نفر اونجا دیدیم. یعنی من کتاب را باز کرده بودم میخواستم ببینم بخرم، این دو نفر وارد شدن و از پشت سر من نگاه کردن، به من گفتن شما این کتاب را میخونید؟ گفتم بله، علاقه دارم به مطالبش ایناش بخونم. صندلی آوردم نشستیم و همجا گفتم من بر گفتن شما طلبه‌ای؟ گفتم بله ایرانی هستم و در نجف درس میخونم. شما کیستی؟ اونا گفتن که ما در جامعه شناسی میخوندیم، تمدن، درس‌های فلسفه تمدن و جامعه شناسی پیش شبلی شومگیل در لندن. و گفتم خوب شد من اجازه یه سوالی از شما بکنم. من شنیدم شبلی شومگیل یک عبارتی درباره علی دارد، جوجرداغ نقل کرده است و اینها. قطع جوجرداغ من جای دیگه دیدم، بودم قبل بود چاپ علی مامری، بعدها چاپ. گفتم خوب بگویید. گفتم شنیدم شبلی شومگیل با این شدیشون آتئیست هست و ماورای طبیعت به هیچ وجه قبول نداره. ایشون درباره علی یه جمله‌ای داره، میگه الامام عربیش هم حفظم بود، عربیش ها به آقایان خوندم چون هم آقایان هست عرب بودن. گفتم من شنیدم در فلان جا ایشون میگوید الامام علی ابن ابی طالب عظیم العظما، نسخت مفرد است، لم یر لها الشرق ولا الغرب صورتا طبق الاصل، لا حدیثا ولا قدیما، پیشوا علی بزرگ بزرگان، یگانه نسخه است، نه شرق و نه غرب، نه دیروز نه امروز، مثل نسخه ندیدم. گفتن ما این با تنشون نشنیدیم، ولی یک مسئله هست، اون این است که تو کلاس وقتی تاریخ اسلام را تدریس میکرد ایمت، وقتی به علی بن طالب میرسید واقعا لرزش میگرفت، یک هیجانی وجود این مرد را فرا میگرفت، توی جملاتش خودش علت این هیجان را میگفت که این مردیست برای اولین بار در تاریخ قدرت را با عدالت جمع کرده. و من خدا شاید این باید شهیدم از این دوتا شایدی شدی شو میگیم. تو گفتم و اینا اوی با شما نه، گفتم من همچی گفتم نه. مسئله قدرت تا حال بشر با این که میداند بزرگترین نعمت خدا دادید، هنوز نمیخواد این قدرت را طوری تفسیر کند و رابطه خود را با قدرت طوری تنظیم کند که به سود همین انسان ها باشه. آقا ناتوان میشه در مقابل قدرت، اون وقت مسائل و مشکلاتی پیش میاد که میرم برای کشتن مالاریا، پشیه مالاریا، آقا باطلاق از اونجا قدرت رو توضیح بدید شما بکش، بذار که مالاریا بکش، پشیه مالاریا را هر چیز از اوقات بکش، صبح تا شام پشیه مالاریا بکش، باطلاق اونجا وجود دارد. یکی از اون بحث هایی که در صورتی که ما به فرمان مالک اشتر و این مزامینی که در اون هست، حالا یک کسی موجود داد بگه مثلا اوگوستین این مطاب داره، مثلا یا کسی بگه من طاهر بن حسین را دیدم ذوالیمینه ایشون هم چیزهایی داشت، یا یک کسی بگوید که کتابهای مذهبی ما ایراد داره، شما از طوری دیتون میخواد در این هست که مالک مبادا قدرت به روحت بکشی و انسانها را ناراحت کنی. قدرت در دست امانت هست، مثل ولیت که من هست. این را شما از هر کجا میخواهید بخشا بیارید، مثلا میگید هومر در ایلیادها داره، بیش خیلی ممنون خدا پیشا بیارید، آقا از هومر بگید. اگر گفتید آقا من با حماسه بشری سر و کار دارم، ببینم حماسه‌گوی نصر زده، بله گفته به یزدان که ملک سراسر زمین، نیرزد که خون بریزد زمین، ماله فردوسی خودمون، خدا انشاءالله پادشش بده، چقدر مظلوم بادا. از اونجا میخوای بگیر بگیر بیا، از هر منشأ میخوای بگیر بگیر بیا، قدرت نعمت الهی، این باید در دست انسان ها وسیله تکامل ما باشه، وسیله حیات طبیعی و معقول ما باشه. و عرض شود که متاسفانه اینه دیگه، حالا چه ادعاهایی است در باری منا کمال را چگون معنا می کنن که با این که این مسئله هنوز حل نشده باز میگن ما به کامل میریم، واقعا شاید بحث بشه، من متوجه نیستم، بعید نیست که آقا قدرت به دست هر کسی بیده اول خودش ناتمام میشه، تمام اصول میره زیر پاش. من عبارتی دو سه عبارت اینجا دارم، اول یکیش حفظم است براتون عرض میکنم ولی در نوشته است، یکیش مال یه نفر است که امروزه یعنی از دنیا رفته است، در حدود 20 سال 30 سال بعد از بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم از دنیا رفت، ولی در قله علم بود. طبیعت بشری اون چنان گره خورده است که اون برنامه ها و مواد اصلاحی که روی کاغذ می آید برای اصلاح حال بشر، حتی از ارزش اون کاغذ باطل شده هم بی ارزش تر در نزد مرد قدرتمند و حاکم. این باید مال آلفرد نوس وایتهت، متفکریست که جمعان نمی کنم آجام بگوید این مدقل از مرد بود، یک مردیست خیلی مورد علاقه انسان آدم های به ایسا خود خوب شریحن داره میگه طبیعت بشری متاش، من اینجا بحث دارم جای طبیعت مربوط به طبیعت بشری است یا مربوط به مسئله ترین طبیعت ما هست. این یه بحثی این باش، ولی عبارتیشون طبیعت بشری اونچنان گره خورده است که اون برنامه های اصلاحی که برای اصلاح حال بشری روی کاغذ ها می آید ارزشش در نزد مرد حاکم استیتمنت نیستی که این کلمه باشه، اگر اشتباه نکرده باشم، بی ارزشتر از حتی از اون کاغذ باطل شده است. از ارسطو شبیه به این عبارت نقل شده، در اینجا نقل کردم، الان چون باید بگردم سفر شده پیدا کنم همینجا. ایشون میگد حتی قوی‌ترین قوانی نمیتواند مردان حاکم را و قدرتمندها را به زنجیر بکشه و این نقص ما در اینجا که انسان میده و سراغ فرمان مارکش در متفکریش که گمان نمی کنم آجام به این مرقل از ورز بود، یک مردیش خیلی مورد علاقه انسانهای انسان آدمهای دیشا خودم خوب سریحن داره میگه طبیعت بشری متاش، من اینجا بحث دارم جای طبیعت مربوط به طبیعت بشری است یا مربوط به مسئله ترین طبیعت ما هست. این یه بحثی این باش، ولی عبارتیشون طبیعت بشری اونچنان گره خورده است که اون برنامه های اصلاحی که برای اصلاح حال بشری روی کاغذ ها می آید ارزشش در نزد مرد حاکم استیتمنت نیستی که این کلمه باشه، اگر اشتباه نکرده باشم، بی ارزشتر از حتی از اون کاغذ باطل شده است. از ارسطو شبیه به این عبارت نقل شده که در اینجا نقل کردم، الان چون باید بگردم سفر شده پیدا کنم همینجا. ایشون میگد حتی قوی ترین قوانین نمیتواند مردان حاکم را و قدرتمندها را به زنجیر بکشه و این نقص ما در اینجاست که انسان میده و سراغ فرمان مارکش در ما که من و تو اول باید عامل این فرمان ما باشیم. در جمله آتش میفرماید سوگند به خدا من هیچ تکلیفی به شما نمیگویم مگر اینکه خودم اول عمل کرده باشم. یا علی بذارید یه عبارتی از بعد یا باز نقل کنم چه بگیم دیگه، واقعا عرشبت که یاد او انسان را از یأس ها برمی داره تو امیدها غوطه‌ور می کنه. و مازا علیک یا دنیا عبارت یه نفری، چه می شد بر که ای دنیا و مازا علیک یا دنیا لو حشدت قواتی و اتیت فی کل زمن بعدی و عقله و قلبه و لسانه و ذیفقاره. ای دنیا چه می شد بر تو اینقدر زیاد خرج نمی کردی، خیلی ولخرجی می کنی، جمع کن نیروها تا در هر قدر یه دونه برای من علی بده، ما از تو چیزی نمی خواهی. با اون عقلش و قلبش و زبانش و ذیفقارش خیلی داری پرخرجی می کنی. نمازا علیکی آدم یا لو حشدت قواتی و عطیت فی کل زمانین علیم به عقلهی و قلبهی و لسانی وظیف قارف. با یک نفر خارج از دین خود با هم رفت میشه در قضاوت، وقتی بهش گفت یا ابل حسن بفرمایید، گفت شوخی یا ابل حسن ندارید قضاوت تو بکن. اینجا جای یا ابل حسن نیست بابا، به خدا در تاریخ مسئله هست، این افسانه نیست و باید ما این راه را پیدا کنیم. تکیه نکنیم بر شخصیت خودمون، تکیه نکنیم بر امتیازات که خدا به ما داده است. این خودش کفرانه. آقا امتیاز به شما داده بودن برای چه؟ برای این که مثلا قدرتکی به دست من بیاد بگم بعد آقا چون من داره امتیاز اون وقت بدید به من، بده چرا میستانی چرا میگیری. این کار از در تاریخ بود به مسئله ایش. واقعا آقا این همه قدرت با عدالت بسیار خوب، فرمان ازش بر نمیاد، بعد داری یه چیزهای دیگه عرشبتی بحث نیستی. بحثی ما کسی عاشق عرشبت نه چشمروی مارکشتره و نه قد و قامت جسمانی کسیست. من دارم میبینم این فرمانی که میگوید مارک تو را میفرستم به یه جایی، خیال نکنی تو را استثناء خواهم کرد، وجدان حساس تاریخ همان گونه به سراغ تو خواهد آمد که گذشتگان را به حساب کشیده. برو ببینم، برو. یعنی من خودم علی لبی طالبی را باور کردم که درباره من تاریخ قضاوت خواهد کرد و تا قضاوت درست تاریخ جلوگاه مشیت خدا به جرمی که توش عاملی هست که پایدار است انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها تحت من از سید و زبدم رابیا و من ما یوقدون علیه الی آخر. این تاریخ نگه خواهد داشت. شما چی می فرمایید؟ در نینجا ما قبل فراعنه یا ما بعد فراعنه در مش یک نفر یه حرفی زده سابقون الان داریم من و شما میخونیم تو کتاب که شبی در خواب دید که به اصطلاح اونا خدایان مثلا به اصطلاح ما فرشته ها آمدن گفتن سابقون تو باید تمام رعیت رو بکشی. از خواب بیدار شد گفت چیه من تمام رعیت رو بکشم؟ این خود همین خدایان یا به ایستا فرشته ها به من دستور دادن که من عدالت ببرزم. معلوم می شود دیگر خدایان حکومت مرا نمی خواهند. از مقام بالای طبیعت به این حکومت من خاتمه داده که دست برداشت و رفتی در حبشه به اعتکاف می شود. گفت دیگه حق من نیست، من می شود من ظلم کردم. آقا این مونده، شما چی می گید؟ مونده این خواهد ماند. این که عرض میکنم وجدان تاریخ گیرند است، خیلیم عجیب گیرند است. و پس از همه جهات دلائل برای این کار هست. ازاوانی رو میفرمود مالک خیال نکنی اون حساب دقیق روزگارم تو را رها خواهد کرد. اون که صلحای یک جامعه و انسانهای راد مرد انسانهای بزرگ یک جامعه درباره یک شخصیت بگویم روی او حساب خواهد شد. حواست جمع باشه. به همین جهت مسئله قدرتی که از اونهاست آقایان حل بکنید، اینجا حل کنید تا دیر نشده. شما گاهی در قیافی اشخاصی خیره شوید که با داشتن قدرتی اون قدرت را وسیله هدف قرار دادن خود طبیعیش نمی کند. بیایی خوتور بشید در نگاه های نیتان. شما در دریایی از عظمت خوتور خواهید شد. به خدا قسم خواهید گفت آقا قدرت داری، ولی این قدرت این را مستغنی نکرده تا طغیانگری به راه بیندازد. کلا این الانسان، آقا آفرینش گفته احساس بی‌نیازی نکنید. قدرت دست شما باشه، قدرت را داشته باشید، ولی احساس بی‌نیازی نکنید و بدانید قدرت امانت خداست. ان الانسان لیطغی ان رآه استغنا ولو دهتمن باشه. نه میخواد الان میلیاردها باشه که هر کس احساس بی‌نیازی کرد روی همین عین احساس بی‌نیازی همون و بنای طغیانگری همان و سکوت همان. اینم یکی از مسائل. در فرمان شما خواهید دید که آقا قدرت امانت خدا، این همان است که بنای گردش هستی روی آن است. ان الله لقوی عزیز علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوه الا بالله. قوت و قدرت از آن خداست. چند سباهی به دست امانت دادن، بیا خوب استفاده کن ببین چه قدرت داری. به چه کار آید قدرت جهان هستی به دست و بدهن، ولی در مقابل ما خودت مارک خودت نباشی، ناتوان باشی از مارکیت خودت. بس دنیا مال شما، از امروز دنیا نوشتی، آیانم اینجا کردم، دنیا مال این آقا، تمام شد. در باره مولا امیرالمومنین علیه السلام چیزها گفتن و خواهم گفت. یک نفر که از اونها که آدم واقعا خیلی میل دارد که تابلوش کنه یه جمله خوبی پیدا کنه تابلوش کنه، این است که من درباره مردی چه بگویم که بزرگترین قدرت هستی در دست او بود، اون هم قدرت مالکیت بر خویشتن. دیگه هم حرفی دیگه ندارم، قدرت مالکیت بر خویشتن. پس پرده کاه نباشه در مسافه تند باد. مکتب کشمیش غوره، کشمیش غوره، کشمیش غوره. هیچ پشن اختیار گذاشته اینه، به این چقدر حوصله حالش خوبه. حال شود که اشتر یم لاغر و هم پشت ریش، ز اختیار همچو پالان شکل خیش. این اختیاره؟ یک کشمیش وقتی این کجاوره این ور خواهد کشید این اختیاره؟ یه غوره این طرف خواهد کشید این میشه اختیار؟ اشتر یم لاغر و هم پشت ریش، ز اختیار همچو پالان شکل خیش. این کجاوه گشت شود این سو کشان با کشمش، این کجاوه گه شود اونسو گیران با یه قوره. خدایا بفکن از من حمل ناهموار را، تا ببینم روزه انوار را. از دنیا بدریم نفهمیم اختیار حقیقی یعنی چه. نمیخوام بگم جبری هستی، ولی عظمت اون اختیار کجاست؟ چه شخصیت تعریفی که شده بر اختیار؟ این است که شخصیت سلطه و نظاره داشته باشه بر دو قصبه، قصب مثبت و منفی کار. و اگر در جذبه کمال است رو به خیر. الف معنی میتوانم انتخاب کنم، معنای آزادی ها. ب میتوانم، این یک مقدمه بسیار خوب است که الف در سود من معنویت و سود وجودم و سود انسان ها. این میشه اختیار. ببین چقدر به دست آوردی. و الا بحث روانش به جای خود خیلی هم خوبه، بحث معرفتیش، بحث فلسفیش درباره آزادی خیلی مهم. ببینید که آیا در مقابل قدرت این انسان اختیار خودش از دست میدهد یا میشه مثل یک ماشین. پرزکا هست در مسافه تندبا، از این دوباره دارها با دنبالش. درسته که در چیز حافظ از کردم، بذارید این تیکر از کنم. پردکاو هم در مسافه تند باد. حافظ این طور گفته، گفت است که گفتم از مصرعی اول در یادمیش مضمونش اینه، گفتم از فلک بپرسم که احوالت چطوره. مضمونش اینه، از این کهکشان ها کازر ها بپرسم چطوری، حالتون چطوره. گفت امی کشم من در خمی چوگان که مپرس. کیهان گفتا؟ گفت اب می کشم من در خمی چوگان که مپرس. خمی چوگان ضربه آگاهانه را می گوید، چوگان می زند در مسابقه. نگاه اون مصرع با مصرع های بعدی معنای دیگری داره. من همون مصرعش عرض می کردم، و با معنای دیگر اون آگاهانه است. و پردکاو هم در مسافه تند و باد، خود ندانم در کجاها هم فتاد. پیش چوگان های حکم کن فکان، میدوی من در مکان و لا مکان. چون قصد و شعوری این چوگان را زده، من هم در هلالم در بلالم میدمم. زدی باید دوید. گفتی باش و برو. نگفت که باش تو هم بیشید، گفت باش و برو. در هلالم در بلالم میدمم، مقتدی بر آفتابت میشدم. خدایا پروردگارا تو را سوگند میدهیم به اون رحمت واسعت که خود علت به وجود آوردن باغ هستی بوده است. پروردگارا در این لحظات روز که دیگه به پایان میرسد و با یک شبی رویاروی میشویم که در رحمت تو در آغاز اون گره در آغاز شب باز میشود. پروردگارا اگر بر ما قدرت نایت فرمودی، لطف بفرما، مالکیت بر خود را هم عنایت بفرما. خداوندا پروردگارا در این بساط بزرگ هستی که بردش یا سقوطش بسیار بسیار سخته، خدایا ما را موفق بدار که ما از الله اخسر هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ظن خیلی لرزه ایجاد میکنه در انسان. بگو به تو خبر بدهم، بالاخسرین اعمالا الذین ظن سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کارشون گمراه هست در خیام کن، درست کار انجام میدن. خدایا پروردگارا ما را موفق بدار از اونها باشیم که کارمون با در راه مسیر رضایت تو باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.